خب سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشین. امشب باب ششم رو هم در کنار هم به پایان می بریم. می خواهیم که از گفتار در صبر بر ناتوانی به امید بهی ادامه بدیم و این قسمت حرف کلیش اینه که اگر یک اتفاقی برای یک فرد دارای فضیلتی بیفته، از اون جایگاهش بیفته، هیچ وقت اون فرد جایگاه اصلیش رو از دست نمیده. به عبارتی بعد از یه مدتی میتونه سر بلند بکنه و اون فضیلت در درون اون آدم نهفته شده. وابسته به بیرون نیست که بگیم که حالا مثلا یه مقامی رو ازش گرفتن و دیگه دستش به جایی بند نیست. سعدی میخواد راجع به این صحبت بکنه و حالا مثالهایی میزنه که توی حکایت با هم میخونیم. گفتار در صبر بر ناتوانی به امید بهی. کمال است در نفس مرد کریم، گرش زر نباشد چه نقصان و سیم. مپندار اگر سفله قارون شود، که طبع لعیمش دگرگون شود. وگر در نیابد کرم پیش نان، نهادش توانگر بود همچنان. کمال است در نفس مرد کریم، میگه اون کمال در وجود اون مرد کریم نهفته است. یه چیزی در درون اون هست که باعث میشه که این آدم بخشنده باشه. گرش زر نباشد چه نقصان و سیم. اینجا جمله صاف و سادش اینه: گرش زر و سیم نباشد چه نقصانی به اون میرسد. بنابراین خیلی وابسته به پول و زر و نقره نیست. مپندار اگر سفله قارون شود، که طبع لعیمش دگرگون شود. حالا از این ور داره میبینه، میگه اگر یک آدم پستی ثروتمند بشه، مثل قارون هم بشه، تو اینطوری گمان نکن که این طبعش هم و اون خصوصیت‌های رفتاریش هم تغییر میکنه. اون تغییره باید در درون اتفاق بیفته و اون فرد اگر حتی به جایگاه قارون هم برسه، باز اون پستی خودش و اون حرص و طمع خودش رو کنار نمیگذاره. لعین به معنای خسیس و بخیل هم هست. قارون رو قبلا راجبش توضیح دادیم. اینجا کنایه از فرد دنیا پرست هست. وگر در نیابد کرم پیش نان، نهادش توانگر بود همچنان. باز همون صحبت، نان و اغذیه هم نداشته باشه، همچنان درونش توانگره. مروت زمین است و سرمایه زرع، بده کسل خالی نماند ز فرع. حالا تشبیه میکنه، میگه جوانمردی مثل یک زمینی میمونه و سرمایه هم مثل زراعت در اون زمینه. همونطور که در زمین تخم میافشانن و ازش میوه به دست میارن، هر تخمی که در مزرعه مروت هم بکاریم، اون تخم احسان به بار میشینه. همونطور که در آیه 261 بقره اومده که انفاق مثل دانه ایست که از آن 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه میروید. بنابراین اینجا سعدی میخواد بگه که احسان نتیجه دنیوی و اخروی داره. خدایی که از خاک مردم کند، عجب باشد در مردمی گم کند. مردمی به معنی انسانیت هست و احسان کردن در حقیقت. میگه اون خدایی که ما رو از خاک آفریده، خیلی عجیبه که اگر یادش بره که به ما احسان بکنه. باز آیه 120 توبه میگه ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خدا هرگز پاداش نیکوکاران رو ضایع نمیکنه. میخواد تاکید بکنه که اجر دنیوی و اخروی داره اگر تو ببخشی. ز نعمت نهادن بلندی مجوی، که ناخوش کند آب استاده بوی. نعمت نهادن یعنی جمع کردن مال و نبخشیدن و استفاده نکردن از اون. میگه از جمع کردن هیچ وقت توقع این که بتونی آدم بلند مرتبه‌ای بشی نداشته باش. چرا؟ همونطوری که آب راکت هم بعد از یه مدتی بوی گند میگیره و این سرمایه تو که راکده، این هم به کارت نمیاد. به بخشندگی کوش کاب روان، به سیلش مدد میرسد زاسمان. گر از جاه و دولت بیفتد لعیم، دگرباره نادر شود مستقیم. وگر قیمتی گوهری غم مدار، که ضایع نگرداندت روزگار. خب میگه تلاش کن که بخشنده باشی، چون کسی که مثل آب روان میمونه، بالا مثال زد که ثروتی که استفاده نشه آب راکده، ولی کسی که ثروتشو میبخشه و کمک میکنه به دیگران مثل آب روان میمونه، به سیلش مدد میرسد ز آسمان، سیل باران روان میشه و این آب روان رو باز بیشتر جاری میکنه. میخواد بگه که این بخشیدنه باعث افزایش ثروت تو میشه. باز گر از جاه و دولت بیفتد لعیم، اگر انسان پستی از اون مقام دنیایش بیفته، دگرباره نادر شود مستقیم، به ندرت پیش میاد که دوباره سر و سامان بگیره. دیدیم دیگه، کسی که مثلا یه وزیری وکیلی چیزی هست، مخصوصا توی این گروه های سیاسی وقتی که کنار میره، معمولا اون اطرافیانش هم کم میشن و جایگاه اجتماعیش رو حتی از دست میده، اگر همه مطمئن باشن که دیگه کسی به این کاری نمیسپره. حالا از اون طرفش میگه وگر قیمتی گوهری غم مدار، اگر یک سنگ قیمتی و یک گوهری هستی که ارزش داری، غمگین مباش، چون روزگار تو رو رها نمی کنه. کلو خرچه افتاده بینی به راه، نبینی که در وی کند کس نگاه، وگر خورده زر ز دندان گاز بیفتد، به شمعش بجویند باز. کلوخ اینجا نماد آدمای پسته، میگه اگر اون بیفته، به خاک بیفته و مذلت ببینه، کسی نگاهش هم نمی‌کنه، ولی اگر یه تیکه کوچیکی از زر بیفته زمین، همه با شمع میان دنبالش می‌گردن، چون ارزشمنده. حالا گاز به معنی مقراض و قیچیه که با اون سیم و زر رو میگیرن و میتراشن و میبرن. این طلا فروشا هم همین کارو میکنن، کسایی که طلا آب میکنن بعد از پایان روز معمولا اون زیر رو جارو میکنن و اون خورده های طلا رو جمع میکنن و یه گرمایی و حرارتی میدن که طلا رو از اون خاک و سنگ جدا بکنن. سعدی هم میگه که روزگار با تو همین کارو میکنه، اگر آدم ارزشمندی هستی کسی رهات نمیکنه و به هر حال دوباره سراغ تو میان. به در میکنند آبگینه ز سنگ، کجا ماند آینه در زیر زنگ. در قدیم شیشه رو از ذوب کردن سنگ آتش زنه یا همون چخماخ میساختن. آبگینه هم که به معنی شیشه است. کجا ماند آینه در زیر زنگ؟ هیچ وقت تو نمیبینی که آینه که زنگ زده رو رهاش بکنن. زنگ هم همون ماده سبزنگیه که در مجاورت هوا و رطوبت روی آینه میشینه. قدیم چون مثل الان نمیتونستن با این خلوصی که شیشه داره شیشه رو به دست بیارن، اون زنگ زدگی هم بیشتر بود و میومدن اینو هی میتراشیدن دوباره قابل دیدنش بکنن. به خاطر همین هر کسی آینه نداشت و آینه داری اصلا یک شغلی بود. به قول سعدی میگه که کسی که یه ارزشی داره و یه کار با ارزشی میکنه اما قدرش رو نمیدونن، مثل کسی میمونه که آینه داری در محله کوران بکنه. یعنی آینه رو برداره بره اونجا، کسی طبیعتا نمیاد بهش کاری پیشنهاد بده و توجهی بهش نمیکنه، چون اونا نمیبینن. حالا میگه که پس بنابراین تو اگر آینه باشی، هیچ وقت زیر زنگ یا زیر اون غبار فراموشی نمیمونی. هنر باید و فضل و دین و کمال، که گاه آید و گه رود جاه و مال. اگر میخوای چیزی به دست بیاری، فضیلت و هنر و دین و کماله، چون که جاه و مال، مقام دنیایی و مال گاهی میاد گاهی هم میره، ولی اونه که میمونه واسه آدمی زاد. این مثال رو برای هنرمندا میشه زد، برای کسایی که علم و دانشی دارن. اگر فرض بگیریم که طرف همه چیش رو هم از دست بده، باز اون هنر رو اون علم و دانش میتونه بهش کمک بکنه برای اینکه اون فرد دوباره خودش رو جمع بکنه، چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ اجتماعی.